آسمانی همراهتون هستیم. سروش آسمانی اختصاص داره به بیان نکات تفسیری آیه 36 سوره مبارکه توبه توسط آیت الله سید احمد خاتمی. با این برنامه هم با شما گرامیان خداحافظی خواهیم کرد. امیدواریم که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. این برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. حتما با ما در ارتباط باشید، چرا که دیدگاه های شما برای ما مهم هست برای ساختن انشاءالله برنامه های هرچه بهتر که شما بزرگواران که وقتتون رو با معارف با رادیو معارف سپری میکنید انشاءالله بپسندید. با ما باشید با پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا،
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این هفته هم خداوند این افتخار و توفیق رو به بنده داد تا بار دیگر در برنامه پرسمان انقلاب خدمت شما شنوندگان عزیز باشم. برنامه این هفته رو هم آغاز میکنیم و در همین ابتدا برنامه رو متبرک میکنیم به ذکر شریف صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 25 شماره تلفن های برنامه ماست و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553. کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکسایی در استودیو با ما هستند، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام و کارشناس مسائل سیاسی. آقای لکسی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای مؤمنی، منظر جناب عالی و همینطور همه شنوندگان عزیزمون.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب. انشاءالله که بتونیم این هفته هم برنامه خوبی رو در کنار حضرت عالی داشته باشیم و اما آنچه که در این برنامه تقدیم شما خواهد شد خلاصه ای از اون رو با هم دیگر میشنویم. باز میگنیم در خدمت جناب استاد لکسایی هستیم.
این که گفته میشه ویروس کرونا توطئه دشمنه و اقتصاد امنیت ایران رو هدف گرفته تا چند روز ساعت داره و نظر و تحلیل استاد نسبت به این نظریه چیه؟
آیا ایران مخصوصا در چند سال اخیر با تحولات خاورمیانه واقع بینانه برخورد کرده است و آیا رفتار منطقه ایران در دراز مدت به نفع مردم خواهد بود؟
داشتم این که ایران تو شعار استقلال طلبی چقدر موفق بوده و چه اندازه میتونه در مقابل قدرت های استکباری به قول معروف دوام بیاره و از شعار اساسی که داره به عنوان سلطه ستیزی خودش کوتاه نیاد.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
بیانیه گام دوم محور بحث و گفتگوی ما هست در قسمت ابتدایی برنامه پرسمان انقلاب با جناب استاد لکزایی عزیز. در بیانیه گام دوم در بخش دوم اون که بخش توصیه مقام معظم رهبری هست، سرفصل اول رو با عنوان علم و پژوهش در برنامه گذشته با جناب استاد لکزایی مورد بحث و گفتگو قرار دادیم که به حمدالله مورد توجه شما شنوندگان عزیزم واقع شد و اما جناب استاد لکزایی بخش دوم و سرفصل دوم از این توصیه عنوانش هست معنویت و اخلاق، در خدمت شما هستیم.
بله، همطور که شما هم اشاره کردید در بخش پایانی بیانیه 7 توصیه یا 7 محور، در واقع توصیه هایی در 7 محور،
بله،
از سوی مقام معظم رهبری بیان شده که برای نیل به اون تمدن نوین اسلامی با ویژگی های اسلامی بودن و ایرانی بودن لازم هست که به این 7 توصیه توجه بشه و عمل بشه.
بله.
توصیه اول بحث علم و پژوهش بود. توصیه دوم بحث اخلاق و معنویت هست. معظم الله میان این دو تفکیک کردن، فرمودن که منظور از معنویت این هست که ارزش‌های معنوی در جامعه ما برجسته بشه، در میان مردم ما برجسته بشه.
بله.
بعد مثال‌هایی رو هم ذکر کردن از قبیل اخلاص، ایثار، توکل، ایمان در دو سطح فرد و جامعه. و اخلاق رو هم معنا کردن به اینکه فضائل اخلاقی در جامعه رعایت بشه. بعد مثال‌هایی زدن، فرمودن مثل خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمندان، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس و دیگر خلقیات نیکو.
بله.
یک اشاره من در این برنامه میکنم راجع به همون بخش اول، یعنی بخش معنویت ها و برجسته کردن ارزش های معنوی در سطح فرد و جامعه. در میان این مواردی که حضرت آقا ذکر فرمودن، شاید ایمان جامعه ترین این ارزش های معنوی باشه. در واقع ایمان در قرآن کریم و در آموزه‌های اسلامی به عنوان یک رکن مطرحه، یعنی ما میتوانیم تمایز جدی میان اندیشه اسلامی بر محور خداگرایی رو با اندیشه های غیر الهی همین بحث ایمان قرار بدیم، منتها با تعجب متعلق ایمان.
بله.
ایمانی که اینجا مطرح میشه، دوباره رکن اصلیش ایمان به غیب هست، یعنی ما بپذیریم و از بن جان معتقد باشیم که هستی که ما داریم درش سیر میکنیم این منحصر به همین هستی مادی نیست.
بله.
منحصر به همین عالم ملک نیست، بلکه عوالم دیگری هم وجود داره که ما باید به اونها اعتقاد داشته باشیم و به اونها توجه داشته باشیم و بدانیم که مرگ پایان زندگی ما نیست، بلکه مرگ شروع زندگی ما در یک مرحله جدید هست و اون مربوط میشه به همون عوالم دیگری غیر از این عالم ملک. لذا در بحث ایمان آنچنان که در قرآن کریم آمده و مقام معظم رهبری هم در کتاب طرحی کلی بر اندیشه اسلامی،
بله،
که مجموعه درس های ایشون هست در اوائل دهه 50 قبل از انقلاب، اونجا به تفصیل مطرح فرمودن، بحث ایمان به خدا هست، بحث ایمان به قرآن کریم هست، ایمان به آیات الهی هست.
بله.
بحث ایمان به فرشتگان الهی هست، بحث ایمان به انبیاء الهی هست، بحث ایمان به قیامت هست که ما اعتقاد داشته باشیم، ایمان داشته باشیم که قیامتی هست و ما برانگیخته میشیم و اونجا حساب و کتاب میشه، بررسی میشه کارنامه اعمال ما. اگر ایمان به این سبک و با این متعلقهایی که عرض شد در جامعه ما و در میان مؤمنین، در میان شهروندان ما تقویت بشه و برجسته بشه، اون ارزش‌های دیگری هم که متوقع هست برجسته خواهد شد. یعنی انسان مؤمن هست که اخلاص می‌ورزه.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه رابطه خودش رو با خدا درست کرده و هر کاری رو که انجام میده لله انجام میده، نه برای خوشامد این و آن. انسان مؤمن هست که متوکل به خدا هست.
بله.
توکل به خدا داره. انسان مؤمن هست که ایثار میکنه. بنابراین در فضای ارزش‌های معنوی شاید ما بتونیم بگیم که مهمترین مسئله همین بحث ایمان هست. در قرآن کریم در موارد مختلفی از ایمان صحبت شده، ولی بیش از 60 مورد ایمان و عمل صالح در کنار هم آمدند.
بله.
که شاید مشهورترین سوره قرآن که درش بر ایمان و عمل صالح تأکید شده رو همه شنوندگان عزیز ما حضور ذهن داشته باشن و حفظ باشن، همین سوره عصر هست که می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. سوگند به عصر. حالا اینکه عصر چیه، خب معانی مختلفی براش ذکر شده، حالا به هر کدوم از اون معانی که باشه، حالا محل بحث ما فعلا نیست. می‌فرماید که ان الانسان لفی خسر، انسان‌ها در زیان هستند. حالا به چه معنا هست، باز مفسران موارد مختلفی فرمودن، ولی یکی از طبیعی ترین و بدیهی ترین معانیش اینه که ما همینجور که داره از عمرمون میگذره، خب این عمر رو داره کم میشه دیگه، یعنی فرصتی که برای توشه برگرفتن برای قیامت داریم هی کاهش پیدا میکنه.
بله.
کمتر میشه. مثال زدن به قالب یخی که یا قالب‌های یخی که فرد در گرمای تابستان آورده که اینها رو بفروشه و هرچه که خلاصه آفتاب به اینها میتابه
سرمایه‌اش در از بین،
بله، اینها آب میشن. بله. و کم میشه این. به هر حال ما مثل شمعی هستیم که هر مقدار داره نور میده، به همون میزان هم داره از عمرش کاسته میشه. انسان‌ها در زیانکاری هستند مگر یه تا استثناء میزنه، الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات.
بله.
مگه انسان‌هایی که یک ایمان آوردند، به همین متعلق‌هایی که گفتی، ایمان به خدا، به پیامبران، به فرشتگان، به غیب، به آیات الهی، قرآن کریم، قیامت و عمل صالح، عمل مفید انجام میدن. عمل صالح یعنی عملی که مفید باشه هم برای خودمون هم برای جامعه، عملی که باعث آزار و اذیت دیگران نشه، خودخواهانه نباشه. آقای مومنی، خیلی کار دشواری هست که وقتی ما گرفتار آزمایش های الهی میشیم از جاده صراط مستقیم و عمل صالح خارج نشیم.
بله.
شما ببینید همین ویروس کرونا که آمد، هم در کشور ما هم در دیگر نقاط دنیا، عده‌ای از انسان‌ها بلا فاصله به فکر کیسه دوختن افتادن، بلا فاصله به فکر سوء استفاده افتادن.
بله. یعنی
در زمانی که هم نوعانشون دچار مشکل شدن یا ممکنه خدای نکرده دچار مشکل بشن، اینها با احتکار ماسک و نمیدونم دستکش و ادوات ضد عفونی و امثال اینها، مثلا در یک همچین شرایطی فرد میخواد که به منافع شخصی خودش فکر بکنه و به منافع هم نوعان خودش فکر نمیکنه. اینها جز انسانهای زیانکار هستن. این ثروتی که فرد انباشته میکنه خب به چه دردی میخوره؟ یعنی اینکه بالاخره این دنیا رو آخرش مجبور ترک بکنه بره، منتها با کوله باری از گناه، با کوله باری از شرمندگی و خجالت در درگاه الهی. بنابراین اگر ما میخوایم که یک جامعه رو به پیشرفت داشته باشیم، باید بر گسترش معنویت،
بله،
و اخلاق و از جمله گسترش ارزش‌های مثل ایمان و عمل صالح تأکید بیش از گذشته داشته باشیم انشاءالله.
بسیار متشکرم جناب استاد لکسای از توضیحات حضرت عالی. شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید از رادیو معارف. در بخش ابتدایی برنامه بیانیه گام دوم که از سوی مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال 97 خطاب ملت ایران صادر شد رو با جناب استاد لکسای در برنامه گذشته مورد بحث و گفتگو قرار دادیم که الان به مباحثی که در پایان این بیانیه معظم الله من اشاره فرمودند در قالب توصیه هایی که حضرت آقا اشاره فرمودند وارد این مباحث شدیم. بخش علم پژوهش رو در برنامه گذشته مورد بحث قرار دادیم و در این برنامه وارد سرفصل معنویت و اخلاق شدیم که از نکات ارزشمند جناب استاد لکسری استفاده کردیم. همچنان با ما همراه باشید با بخش دوم برنامه پرسمان انقلاب. تا لحظات دیگر خدمت شما میاییم.
روز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس است، موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس است، موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، شوق ولایت در دل ماست، جان نزد دین و میهن ماست، جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح ساده شب را شکستیم، شب را شکستیم.
التزام به شریعت اسلامی روح و حقیقت نظام اسلامی است، این رو توجه داشته باشن. شریعت اسلامی اگر اجرا بشود در جامعه به طور کامل، هم آزادی های عمومی و مدنی را تأمین می کند، آزادی افراد را، آزادی فردی را، هم آزادی ملت را که اسمش استقلال است تضمین می کند. استقلال یعنی آزادی در ابعاد یک ملت که وابسته به کسی به جایی نباشد. یک ملت آزاد یعنی ملتی که تحت نفوذ و سیطره مخالفین خود یا دشمنان خود یا بیگانگان به هر صورت قرار ندارد. اسلام این رو تضمین می کند، عدالت را در جامعه تضمین می کند. شریعت اسلامی معنویت را هم تضمین می کند. این چهار تا عنصر اصلی است: آزادی، استقلال، عدالت، معنویت. اگر شریعت اسلامی بر جامعه حاکم شد، این پدیده‌های اساسی در نظم جامعه اسلامی خود رو نشان می‌دهند. بنابراین امام بزرگوار ما شریعت اسلامی را که روح جمهوری اسلامی است مورد تکیه قرار داده است. مردم سالاری دینی هم یک وسیله و ابزار است که اون هم متخذ از شریعت است، اون را هم مورد تکیه قرار داده.
ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، از من، از تو، از ما وطن می خواهد اینک جان بیداری.
بله، شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید از رادیو معارف. موضوع برنامه ما برمیگردد به مباحث سیاسی که مربوط میشه به جمهوری اسلامی، دستاوردهای نظام اسلامی، تاریخ نهضت امام خمینی و جریان های قبل و بعد از انقلاب، مسائل منطقه و همچنین مسائل سیاسی روز. که در رابطه با این مسائل اگر سوالی داشتید میتونید تماس بگیرید و از کارشناسان محترم برنامه ما سوالات خودتون رو بپرسید. و هم سوالی که از شنوندگان رو با هم دیگر میشنویم.
با سلام. این که گفته میشه ویروس کرونا توطئه دشمنه و اقتصاد امنیت ایران رو هدف گرفته، تا چند ساعت داره و نظر و تحلیل استاد نسبت به این نظریه چیه؟ ممنون، خدا نگهدار.
متشکریم از این شنونده عزیز که سوال خودشون رو پرسیدن. جناب استاد لکسری، در این یکی دو هفته‌ای که با بحث ویروس کرونا و حالا پیامدهای اون روبرو بودیم، خصوصا در فضای مجازی شاهد مسائلی از این دست هستیم که دلیل شنونده خوب ما به درستی اشاره کردن که بعضی حتی ویروس کرونا رو توطئه‌ای از سوی دشمنان ما دونستن. حضرت عالی، با این تحلیل چقدر موافق هستید؟
ببینید، کسانی که این صحبت ها رو میکنن، حالا به طور مشخص در خود چین که این ویروس آمد و اول بار اونجا رویت شد. برخی از مقامات چینی این بحث رو مطرح کردن که این توطئه‌ای هست از سوی امریکا،
بله،
نسبت به چین و به طور خاص اقتصاد چین، و اینها میخوان که صدمه بزنن به چین. بعضی ها هم تحلیلی برعکس این مطرح کردن و گفتن که نه، این توطئه‌ای است از سوی چین نسبت به اقتصاد غرب و به طور خاص امریکا.
پس این شایعه نبوده، یک واقعیت حالا در کار هست در مجموع،
یعنی تو بیرون این بحث مطرح شده از سوی افراد خیلی
درست.
حتی شما اخیراً دیدید که ترامپ آمد گفتش که این توطئه کثیف دموکرات هاست، مثلا این فیلم دموکرات هاست، مثلا اصلا این ویروس اونقدر مهم نیست. یعنی میخوام بگم تو خود امریکا هم ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا آمد و این حرف رو زد. حالا اونایی که گفتن دوباره این توطئه چینی هاست، اونها هم یه حرفهایی زدن. الان ما در مقام نیستیم که بتونیم صحت و بطلان اینها رو مشخص بکنیم. من میخوام بگم که یعنی از دو طرف این بحث مطرح شده. اینها آمدن گفتن که ببینید، وقتی این ویروس در چین آمد و بحثش مطرح شد، خب شرکت‌های غربی فراوانی در چین بودن. اینها از ترس مبتلا شدن به این ویروس آمدن و گفتن که ما از چین میخواییم بریم بیرون، و در آخرین دقایقی که اینها میخواستن از چین دیگه برن بیرون، خب ارزش سهام اینها به شدت سقوط کرده بود. چین آمد گفتش که من سهام همه شما رو میخرم، و سهام اینها رو با یه قیمت ارزانی خرید و اینها از چین خارج شدن، و بنابراین اینجا چین به یک سود هنگفتی رسید در واقع. یعنی نه این شرکت ها خارج شدن از چین، نه هم دیگه مالکیت غرب روی اینها وجود داره.
پس اینکه اقتصاد چین در این مدت ضربه خورده، این صحت
خب داره. از یک حیث مثلا ضربه خورده، از یک حیث دیگه مثلا نخورده. حالا به هر حال الان اقتصاد امریکا هم ضربه خورده دیگه، تا همین الان 5 تریلیون دلار اقتصاد امریکا و مخصوصا سقوط بازار بورس باعث شده که اونجا آسیب ببینن. میخوام بگم الان راجع به ویروس کرونا واقعا نمیتونیم اظهار نظر بکنیم هنوز که آیا این یک جنگ بیولوژیکی هست یا نه، ساخته دست انسان هست یا نه، عمدی بوده یا غیر عمدی، چون گاهی اوقات هم ممکنه که در آزمایشگاه‌های بیولوژیکی به هر حال دارن یه آزمایش‌هایی میکنن، ویروس از یه جایی بالاخره نشت میکنه و مشکل ساز میشه. اما کسانی که این بحث ها رو مطرح میکنن اینجور هم نیست که فقط تخیل بکنن. یه تاریخی ما داریم که اون تاریخ به ما میگه که در یک دوره هایی برخی از دولت ها دست به این گونه اقدامات زدن. به طور مشخص مثلا انگلیسی ها در همین ایران خود ما هرگاه که از رویارویی با مردم عاجز می شدن، موشهای آلوده به بیماری های واگیرداری مثل طاعون و وبا رو در مناطق مختلف ایران طبق مستندات تاریخی که الان داریم اینها پخش کردن. از جمله در سیستان اسنادی داریم، در بوشهر اسنادی داریم که اینها حتی قبل از جنگ جهانی اول این کارها رو میکردن.
پس این بیوتروریسم عقبه تاریخی هم داره؟
بله بله، در جنگ جهانی اول، در جنگ جهانی دوم، در موارد مختلف مثلا رژیم قاسم صهیونیستی علیه فلسطینی ها در مواردی آمده و این اقدام کثیف رو انجام داده، خود امریکایی ها، خود انگلیسی ها. بنابراین با توجه به یه سری شواهد تاریخی که در گذشته از این اقدامات انجام شده، کسانی در این ماجرا هم این تحلیل رو مطرح میکنن، میگن ما ببینیم از این ویروس و مشکلاتی که این ویروس داره درست میکنه چه کسانی نفع میبرن چه کسانی ضرر میکنن. اون کسانی که نفع میبرن، اگر با منطق کارآگاهان صحبت بکنیم، اونایی که نفع میبرند اونها میتونن در تولید این ویروس و پخش این ویروس در واقع نقش داشته باشن. ولی ما الان واقعش هنوز نمیتونیم در این مورد اظهار نظر بکنیم، بگیم بله. که این یک ویروس دست ساخته هست، با یک جنگ بیوتکنولوژیک در واقع طرف هستیم یا نه. ولی خب ما میدونیم که برخی از کشورها در این عرصه آزمایشات فراوانی انجام دادن، پیشرفت‌های زیادی داشتن، استفاده از انواع و اقسام حشرات
بله.
در جنگ‌ها امریست که از سوی برخی از کشورها آزمایش شده. اینکه مثلا از انواع پرندگان چطوری استفاده کنن، اینکه از انواع خزندگان چطوری استفاده بکنن، اینکه چه نوع بیماری رو برای چند روز
بله.
یا برای چه دوره زمانی به وجود بیارن، اینها خب خیلی عرضم بزرگ شما انجام شده. با یه جستجوی ساده در اینترنت کسانی که علاقمند باشن میتونن حتی مدل‌ها و الگوهاش هم ببینن
بله.
یعنی مواردی رو هم که استفاده شده در واقع ببینن. و بنابراین فعلا نمیتونیم اظهار نظر بکنیم، بعد منتظر گذشته زمان باشیم.
اما جناب استاد لکسمن، چه که امروز ذهن مردم ما رو بیشتر با خودش درگیر کرده، تبعات و پیامدهای ناشی از انتشار این ویروس در کشور ما، حالا چه تبعات اقتصادی و امنیتی و حتی اون امنیت روانی، این رو ما تا کی باش درگیر هستیم؟
بله بله، یه چیز دیگری هست که این رو دیگه ما میتونیم الان بگیم که کار دستگاه‌های رسانه‌ای معاند و به طور خاص غربی هست
بله.
با اون بحث دامن زدن به ایران هراسی جدید و بحث دامن زدن به ترس از این ویروس، ترس غیر واقعی از این ویروس در سطح جامعه، و در واقع همون جور که بعضی ها هم به درستی گفتن، ایران ما الان داره در دو جبهه می جنگه
بله.
یه جبهه، جبهه جنگ با خود بیماری و ویروس کرونا هست
بله.
جبهه دوم اون جبهه رسانه‌ای و تبلیغی دشمن هست که داره روی شایعات حرکت میکنه و سعی میکنه که اعتماد بین مردم و حاکمیت رو تضعیف بکنه. و اینکه جالبه، علارغم اینکه سازمان بهداشت جهانی آمد اعلام کرد و موضع‌گیری کرد در مقابل اینها، که آمارهایی که دولت ایران داره ذکر میکنه آمارهای درستی هست و با نظارت ما هست، باز هم همچنان اینها تبلیغ میکنن که نه این
بله. آمار شما آمار کشته ها بیش از این،
اینو مقایسه بکنید با کشورهایی که اصلا آمار اعلام نمیکنن
بله.
هیچ آماری اعلام نمیکنن و دچار این بیماری هم شدن و دارن پیامدهاش رو در واقع تحمل میکنن. یعنی یک جوری فضای تبلیغاتی رو امروز توی دنیا اینها دارن پیش میبرن که انگار این ویروس از ایران پخش شده بله. به جهان و دیگه اون در واقع سرمنشأ اصلیش فراموش شده، یا در خود ایران مثلا یه جوری داره تبلیغات پیش میره که گویا این ویروس مثلا از قم پخش شده بله. به مناطق و شهرهای مختلف، و در حالی که تعبیر درست و دقیقش اینه که پزشکی قم و بهداشت قم اونقدر در آماده باشه قوی بود و اونقدر دقتش بالا بود که اولین جایی بود که در ایران این ویروس رو کشف کرد و شناسایی کرد
بله.
و در واقع این رو اعلام کرد، نه اینکه این ویروس اینجا مثلا تولید شده یا مثلا اولین بار اصلا اینجا به وجود آمده، نه اینا چون خیلی کارشون خوب بود و دقتشون خوب بود، خب رد پای این ویروس رو سریع شناسایی کردن. ولی ممکنه که یعنی در بعضی جاهای دیگه هم بوده باشه، حالا ما اسم نمیخوایم بریم، ولی اونا بدتر مثلا شناسایی کردن
بله. بسیار متشکر و ممنونم. با توجه به گرم شدن هوا انشالله شاهد این باشیم که
بله دیگه
این ویروس منحوس به تعبیر مقام معظم رهبری از بین بره و مردم ما با یکدیگر انشالله این ویروس رو شکست خواهند داد. خیلی ممنونم و متشکرم از توضیحات جناب استاد لنگزی و همچنین از شما شنوندگان عزیز که تا بدین جای برنامه پرسمان انقلاب از رادیو معارف با ما همراه هستید. همچنان با ما همراه باشید. باز میگردیم با سوالات شما در خدمت جناب استاد لنگزی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان فرهیخته برنامه پرسمان انقلاب سلام.